بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله مصباح یزدی میگوید بروز فتنه شدیدتر در میان نیروهای ارزشی بعید نیست. یک نماینده حامی احمدی نژاد در مجلس خواستار حبس خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی شد. طارق عزیز باراک اوباما را متهم کرد که با خارج کردن نیروهای رزمی آمریکا از عراق این کشور را به دست گورک ها می سپارد. سلام، ساعت 7 شب به وقت ایران از رادیو فردا با یک ساعت برنامه زنده اینجا هستیم. جمعه شبتون بخیر. آزاده اسدی هستم در 15 شب از مرداد ماه همراهیتون میکنم بین خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌های مختلفی که همکارانم برای این ساعت تهیه کردن. با خبرها شروع میکنیم مثل همیشه و بعد از اخبار جزئیات بیشتری رو با هم در مورد برنامه‌ها مرور میکنیم. نوشین سید حسینی.
متشکرم آزاده. آیت الله مصباح یزدی از روحانیون تندروی حامی محمود احمدی نژاد نسبت به آنچه بروز فتنه شدید در ایران خواند هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فارس وی گفت بعید نیست در آینده فتنه‌ای شدیدتر توسط افرادی صورت گیرد که امروز آنها را به عنوان نیروهای ارزشی می‌شناسیم، همان گونه که در فتنه اخیر کسانی که قبلا نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس مجلس نظام بودند حضور داشتند. در ماه‌های اخیر شمار قابل توجهی از شخصیت‌ها و تشکل‌های اصولگرا از عملکرد محمود احمدی نژاد در سیاست داخلی و خارجی انتقاد کردند. یکی از این افراد علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی است. مهدی کوچکزاده، یکی از نمایندگان تندروی مجلس، روز جمعه خواستار حبس خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت شد. این درخواست پس از حمله گروهی از لباس شخصی ها به مهدی کروبی در تهران در روز پنجشنبه مطرح می شود. بر اساس گزارش ها آقای کروبی که برای شرکت در یک مجلس ختم به مسجد نور در میدان فاطمی تهران رفته بود، مورد تعرض گروهی لباس شخصی قرار گرفت. طارق عزیز، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پیشین عراق، در مصاحبه‌ای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را متهم کرد که با خارج ساختن نیروهای رزمی آمریکایی از عراق این کشور را به گورکا می‌سپارد. روزنامه بریتانیایی گاردین روز جمعه به نقل از طارق عزیز نوشت که ادامه روند خروج نیروهای رزمی آمریکایی از عراق باعث نابودی این کشور خواهد شد. باراک اوباما چند روز پیش با اشاره به وعده‌های انتخاباتی خود گفت که نیروهای آمریکایی تا پایان ماه جاری میلادی از عراق خارج خواهند شد. با خروج نیروهای رزمی آمریکا از عراق، تنها 50 تا 65 هزار نظامی آمریکایی در عراق باقی خواهد ماند تا در زمینه آموزش ارتش این کشور و مبارزه با تروریسم به عراق کمک کنند. طارق عزیز، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه عراق، در دوره صدام حسین حدود 1.5 سال پیش از سوی دادگاهی در عراق به اتهام جنایت علیه بشریت به 15 سال زندان محکوم شد. آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان خواستار پایان اعتصاب قضای 17 زندانی سیاسی در زندان اوین شد و گفت تکلیف این زندانیان سیاسی شکستن اعتصاب قضایشان است. 17 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به بدرفتاری و توهین ماموران و زندانبانان و نیز شرایط نامناسب زندان از دوشنبه هفته پیش دست به اعتصاب قضا زدند. ستن از این زندانیان به نام‌های بهمن احمدی عمویی، مجید توکلی و کیوان صمیمی نیز دست به اعتصاب قضای خشک زده‌اند. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی روز جمعه گزارش داد که انفجار هفته گذشته در یک نفتکش ژاپنی در نزدیکی تنگه هرمز نتیجه یک حمله تروریستی بوده است. خبرگزاری امارات به نقل از یک مقام اماراتی که نام او ذکر نشده افسوده است، در تحقیقات انجام گرفته آثاری از مواد منفجره دست ساز به دست آمد. بر اساس این تحقیقات، مواد منفجره مذکور بر روی یک قایق لاستیکی کوچک قرار داده شده بود که به این نفتکش برخورد کرد.
ممنونم از نوشین سید حسینی. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. آیت الله مصباح یزدی میگوید ممکن است فتنه‌ای شکل بگیرد با حضور افرادی که نیروهای ارزشی محسوب می شوند.
در فرهنگ دینی جامعه ما ظلم و خون بیگناه ارج و قرب و جایگاه بسیار مهمی داشت. به دلیل عملکرد اینها پایگاه رهبری بسیار متزلزل شده.
حضور نماینده دولت آمریکا در مراسم سالگرد بمباران اتمی هیروشیما.
شورای میسیتا بودایتگینا
و سالگرد قتل فریدون فرخزاد، خواننده و مجری تلویزیون در آلمان.
حکومت ها میان و میرن، چیزی که باقی میماند ایرانه و فرهنگ ایرانه و ملت ایرانه.
در بخش دوم مجله شامگاهی مثل همه جمعه شب ها برنامه پیک فرهنگ رو خواهید شنید. با ما بمونید که بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا در 55 دقیقه آینده. آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان خواستار پایان اعتصاب قضای 17 زندانی سیاسی در زندان اوین شد. این 17 زندانی سیاسی در اعتراض به بدرفتاری و توهین مأموران و زندانبانان و شرایط زندان از دوشنبه هفته گذشته دست به اعتصاب قضا زدند. این 17 زندانی علی ملیحی، بهمن احمدی عمویی، حسین نورانی نژاد، عبدالله مؤمنی، علی پرویز، حمیدرضا محمدی، جعفر اقدامی، بابک که بردبار، زیا نبوی، ابراهیم بابایی، کوهیار گودرزی، مجید دوری، مجید توکلی، کیوان صمیمی، غلام حسین عرشی و محمد حسین سهرابی راد هستند. بهروز کارونی گزارش میده.
آیت الله بیات زنجانی در پاسخ به نامه جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی وقایع اخیر به مراجع تقلید، با انتقاد شدید از بازداشت‌های بیش از یک سال اخیر در ایران، بدرفتاری با زندانیان سیاسی، اخذ اعتراف به زور و نیز حدکرمت آنان گفت که این گونه اعمال غیر حقوقی، غیر قانونی و غیر شرعی هستند. این مرجع تقلید تکلیف این 17 زندانی سیاسی را شکستن اعتصاب قضایشان دانست. اخیراً جمعی از خانواده‌های این زندانیان سیاسی در نامه‌ای به مراجع و علما از آنان خواستند که به دلیل بی‌توجهی مسئولان به خواسته‌های زندانیان به وضعیت اعتصاب کنندگان رسیدگی کنند. همچنین وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز جمعه گزارش داد که گروه همگرایی سبز جنبش زنان ایران در پیامی به مسئولان زندان اوین هشدار دادند که به مطالبات 17 زندانی سیاسی که در اعتصاب قضا و در سلول‌های انفرادی هستند پاسخ دهند و نگذارند فاجعه‌ای دلخراش و ناگوار رخ دهد. بر اساس این گزارش در نشست همگرایی سبز جنبش زنان ایران با حضور زهرا رهنورد، مینو مرتضی لنگرودی، پروین فهیمی، نوشین احمدی خراسانی، جمعی از مادران صلح و طیف‌های مختلف فکری جنبش زنان ایران از وضعیت ناگوار این 17 زندانی سیاسی ابراز نگرانی شده است. آنها از این زندانیان خواستند که اعتصاب قضای خود را بشکنند. پیشتر میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت با صدور پیامی از این 17 زندانی سیاسی خواسته بود به اعتصاب خود پایان دهند. وی که در روزهای اخیر بارها نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کرده است، با توصیف این 17 زندانی سیاسی به عنوان عزیزان ملت و پیشتازان جنبش سبز گفت: اکنون که پیام شما و خانواده‌های مبارزتان در سطح جهان و داخل ایران منتشر شده است، مردم نگران سلامتی شما به عنوان سرمایه‌های سبز کشورند. پایان نقل قول. آقای موسوی همچنین از مسئولان زندان‌ها خواست که حقوق همه زندانیان را بر اساس همان قوانین و آیین‌نامه‌های ناقص موجود محترم شمارند و بیش از این به گفته او آبرو و حیثیت ایران را در پیش ملت‌های جهان در معرض حراج نگذارند. از میان این 17 زندانی سیاسی که در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب قضا زدند، بهمن احمدی عمویی، کیوان صمیمی و مجید توکلی از خوردن آب نیز پرهیز کردند که نسبت به سلامتی آنها به شدت ابراز نگرانی شده است. روز پنجشنبه جبهه مشارکت نیز از هواداران جنبش سبز ایران دعوت کرد که به نشانه همبستگی با این زندانیان سیاسی روز شنبه دست به اعتصاب قضا بزنند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خبرگزاری های جمهوری اسلامی گزارش دادند که مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت روز پنج شنبه در حالی که برای شرکت در یک مجلس ختم به مسجد نور در میدان فاطمی تهران رفته بود، مورد حمله تعدادی لباس شخصی قرار گرفت که با سردادن شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه خواهان رفتن او از مسجد شدند. مهتاب وحیدی راد.
بر پایه گزارش خبرگزاری فارس، روز پنجشنبه افرادی با لباس شخصی به سوی مهدی کروبی یورش برده و تلاش کردند به طور فیزیکی او را از مسجد خارج کنند. اما به نوشته خبرگزاری فارس، محافظان آقای کروبی با شلیک گاز اشکاور و تیرهای هوایی آنها را عقب نشاندند. از سوی دیگر، سایت جنبش راه سبز جرس نوشت پس از اتمام مراسم جمعیت زیادی از مردم و دوستداران آقای کروبی وی را تا خارج از مسجد بدرقه کردند. در این میان به نوشته سایت جرس نیروهای مهاجم سازمان داده شده شعارهایی چون مرگ بر ضد ولایت فقیه سر دادند. در همین زمینه یک شاهد عینی به رادیو فردا گفت که بیشتر جمعیت حاضر در مسجد از طرفداران مهدی کروبی بودند و به همین دلیل پس از پایان مراسم و به دنبال شعارهای لباس شخصی ها علیه وی در مقابل آنها واکنش نشان دادند. حسین کروبی فرزند آقای کروبی در گفتگو با جرس گفت که پدرش روز پنجشنبه برای شرکت در مراسم ختم یکی از دوستان قدیم خود به مسجد نور در میدان فاطمی رفته بود و هنگام ورود با جمعی 10 نفر مواجه شد که شروع به سر دادن شعارهایی علیه او کردند، اما پدرش اعتنایی نکرد و وارد مجلس شد. حسین کروبی در گفتگو با جرس از سازماندهی گروهی با عنوان نیروهای وفادار پاسداران ولایت با نام اختصاری نوپو توسط سپاه پاسداران خبر داد. وی گفت از نظر او اکثر این حوادث و کارشکنی ها توسط این گروه صورت می گیرد و حتی دلیل شکل گیری این گروه را ایجاد این گونه حوادث و حمله ها ذکر کرد. به گفته حسین کروبی، تندروها قصد دارند با چنین حمله هایی مانع از حضور پدرش در انظار عمومی شوند. در طول یک سال گذشته بارها مهدی کروبی و اطرافیانش مورد حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفتند.
ساعت 7:12 شب به وقت ایران یک گزارش دیگه بشنویم، یک گفتگو. آیت الله مصباح یزدی از روحانیون تندرو حامی محمود احمدی نژاد نسبت به اونچه که بروز فتنه شدید در ایران خونده هشدار داده و گفته بعید نیست در آینده فتنه شدیدتر توسط افرادی انجام بشه که امروز اونها رو به عنوان نیروهای ارزشی میشناسیم. هواداران رهبر و رئیس جمهوری ایران از جنبش سبز به عنوان فتنه نام میبرن. آیت الله مصباح یزدی در هشدار خودش به نام شخص یا گروه خاصی اشاره نکرده. این در حالیه که در ماه‌های اخیر تعداد قابل توجهی از شخصیت‌ها و تشکل‌های اصولگرا از عملکرد محمود احمدی نژاد در سیاست داخلی و خارجی انتقاد کردند. یکی از این افراد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بوده. سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس در مورد صحبت‌های آیت الله مصباح یزدی به بهروز کارونی میگه
به دلیل عملکرد تند و خودکامگی رئیس دولت و حمایت همه جانبه رهبر جمهوری اسلامی از این خودکامگی و خودمحوری آقای احمدی نژاد و اطرافیان ایشون، بخشی از اصولگراها که در سخنان آقای مصباح از اونها به عنوان نیروهای ارزشی یاد میشه از دولت و از حاکمیت عملا جدا شدن. بخشیشون هم در آینده نزدیک به دلیل همین عملکرد پیشبینی میشه که جدا بشن، که آقای مصباح اشاره به اون داره.
هشدار آیت الله مصباح یزدی در مورد ایجاد یه فتنه شدیدتر در شرایطی هستش که پیش از این برخی از نیروها در میان اصولگرایان از جمله طرفداران محمود احمدی نژاد وجود هر گونه اختلاف و تفرقه رو در میان این نیروها تکذیب میکردن. چی شد که حالا به نظر شما این هشدار از زبان یکی از حامیان پروپاقرص محمود احمدی نژاد بیان میشه؟
منطق حاکم بر قدرت مطلقه این رو ایجاب میکنه در تمامی نظام های سیاسی که مرتب این تغییر و تحول ها و این پوست انداختن ها و این جدا شدن افراد، این سیکل همیشه وجود داشته، از روزهای اول انقلاب هم بوده، به ویژه در طول این یک سال اخیر. حتی کسایی که زیر علم آقای احمدی نژاد بودن و از حامیان او بودن، از ستاد او بودن، هم از او جدا شدن، همونطور که در 4 سال قبل ما امثال آقای افروغ و ابو طالب و دیگران رو داشتیم که از حامیان آقای احمدی نژاد بودن ولی کمتر از یک سال بعد در داخل مجلس هم بودن، اینها جدا شدن و براحت جستن و عملا در انتخابات بعدی کنار گذاشته شدن و جزء صف غیر خودی ها محسوب شدن. این سیکل همچنان ادامه داره و آقای مصباح داره این هشدار رو میده که هر کس از این صف جدا بشه، هر کس ساز دیگری رو بنوازد، عملا از بدنه نظام جدا شده و باید با او برخورد بشه. عملا نوعی تحذیر، نوعی ترسوندن و نوعی ارعاب هستش.
فکر میکنید همین اختلاف نظرهایی که بین اصولگرایان به وجود اومده و آخرین نمونش هم انتقاداتی هستش که رئیس مجلس علی لاریجانی و برخی دیگر از نمایندگان مجلس یا تشکل‌های اصولگرا از محمود احمدی نژاد و سیاست او به عمل میارن، منجر به چه رویدادی خواهد شد؟
به طور کلی اینها در بعد از انتخابات در سخنان آقای مصباح هم اشاره شده، به این نکته رسیدند که مشکل اصلی و منشأ اصلی مشکلات اینها در بعد فرهنگ هستش و به ویژه در دانشگاه هستش و در دانشگاه هم به ویژه در اون علوم و دروسی است که تدریس میشه در علوم انسانی. و این پروژه رو عملا دولت دهم به آقای مصباح و شاگردان ایشون واگذار کرده. دولت به این نتیجه رسیده که یکی از کارهای مهمی که میتونه انجام بده برای مقابله با جدا شدن ها و این شکاف ها و این اختلاف ها اینه که بشینه علوم انسانی رو تصفیه کنه و با این انقلاب فرهنگی جدید تلاش میکنن که به نوعی هم اتحاد درونی جریان اصولگرا رو حفظ کنن با دوپینگ و حمایت گسترده رهبری و از طرفی توی توده های نخبه و الیت جامعه تلاش بکنن که اون ریشه های مخالفت رو که برخواسته از دروس جدید و علوم انسانی مدرن هست که به تعبیر اونها ریشه در اندیشه ها و افکار غربی داره رو سعی کنن اون رو بخشکونن و مخالفت های خودشون رو در جامعه به صورت ریشه‌ای حل کنن.
سراج الدین میردامادی بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، که در مورد صحبت های اخیر آیت الله مصباح یزدی به سوالات بهروز کارونی جواب میداد.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
ششم ماه اوت، 15 مرداد ماه، 65 سالگرد بمباران اتمی شهر هیروشیمای ژاپن توسط آمریکاست. سفیر آمریکا در توکیو با اهدای تاج گلی به نشانه احترام و یادبود قربانیان جنگ جهانی دوم در این مراسم حاضر شده. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل هم اولین دبیرکل سازمان ملل هست که امسال در این مراسم حضور پیدا کرده. جزئیات بیشتر را از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
زنگ صلح هیروشیما ساعت 18:15 روز جمعه در رأس ساعتی که بمب‌افکن آمریکایی 65 سال پیش بمب اتمی را بر فراز این شهر انداخت نواخته شد و حاضران در این مراسم به یاد قربانیان این حمله 1 سکوت کردند. امسال اسامی 5501 نفر از کسانی که در معرض تشعشعات اتمی قرار گرفته و سال گذشته جان باخته بودند به فهرست دیگر قربانیان افزوده شد و شمار قربانیان این حمله اتمی به بیش از 269,000 نفر رسید. 65 سالگرد مراسم یادبود قربانیان این بمباران اتمی روز جمعه با حضور جان روس، سفیر ایالات متحده در ژاپن، و بان گی‌مون، دبیرکل سازمان ملل و برخی از مقام‌های ژاپن برگزار شد. دبیرکل سازمان ملل و نماینده آمریکا امسال برای اولین بار در این مراسم شرکت کردند. ناوتو کان، نخست وزیر ژاپن، در سخنرانی خود در این مراسم گفت:
با نگاهی به آینده، کشور ما پیشنهاداتی خاص برای خلع سلاح هسته‌ای و منع گسترش آن دارد و مصمم به مشارکت در شکل‌گیری توافق‌نامه‌های بین‌المللی در همین ارتباط است.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاران که نظر وی را درباره سالگرد انفجار بمب اتمی هیروشیما خواستار شده بودند، گفت که باراک اوباما به تلاش برای ایجاد جهان عاری از سلاح اتمی بسیار متعهد و پایبند است، هرچند چنین چیزی را به عنوان یک هدف دراز مدت قلمداد می کند. وی افزود: دولت آمریکا و شخص رئیس جمهوری معتقدند که به رسمیت شناختن سالگرد بمباران اتمی هیروشیما برای آمریکا امری مناسب و مطلوب است. بان گی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، نیز در سالگرد بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن ضمن درخواست از جامعه بین المللی برای دستیابی به جهانی عاری از تسلیحات هسته‌ای گفت:
I have come to remember the victims.
من برای یادبود قربانیان و به افتخار بازماندگان به این مراسم آمدم و همچنین اینجا هستم برای پیوستن به مردم هیروشیما.
پیشتر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی خود در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک ضمن اشاره به خطر دستیابی گروه‌های تروریستی به فناوری هسته‌ای و ابراز نگرانی از دستیابی کشورهایی چون کره شمالی و ایران به سلاح اتمی از برنامه‌ریزی بلند مدت خود برای داشتن جهانی عاری از سلاح هسته‌ای خبر داده بود. بسیاری در ژاپن انتظار دارند اوباما در سفر ماه اکتبر خود به ژاپن اولین رئیس جمهور آمریکا باشد که از شهر هیروشیما بازدید می‌کند. یوکیو آمانو دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز ضمن ابراز همدردی با بازماندگان بمباران هیروشیما درباره لزوم از بین بردن سلاح اتمی چنین گفت:
The names Hiroshima and Nagasaki have gone down in history.
نام هیروشیما و ناکازاکی تداعی کننده ویرانی هسته‌ای در تاریخ است. ما به قربانیان این بمباران‌ها مدیون هستیم و هر کاری که در توانمان باشد انجام می‌دهیم تا مطمئن شویم که هرگز هیروشیما و ناکازاکی دیگری رخ ندهد.
ژاپن تنها کشوری است که تاکنون توسط بمب اتمی مورد حمله قرار گرفته است. اولین بار در ششم اوت سال 1945 میلادی شهر هیروشیما و دومین بار سه روز بعد شهر ناکازاکی بمباران اتمی شد. بیش از 140 هزار نفر بر اثر این دو بمباران اتمی در دم جان باختند.
ساعت 7:22 دقیقه شب به وقت ایران، جمعه 15 مرداد ماه که برابر هست با 18 سال روز کشته شدن فریدون فرخزاد، شومن برنامه‌های تلویزیونی قبل از انقلاب بهمن 57. هنرمندی که 18 سال پیش در منزلش در شهر بن در آلمان با ضربات متعدد چاقو از پای در اومد. شهرام میریان:
برای من گروه سیاسی مهم نیست، حزب سیاسی مهم نیست، برای من و برای شما ایران مهمه، باید ایران مهم باشه. حکومت ها میان و میرن، چیزی که باقی میماند ایرانه و فرهنگ ایرانه و ملت ایرانه. برای ایران میخونم.
فریدون فرخزاد، خواننده، شومن، بازیگر سینما و شاعر، در 15 مرداد ماه سال 71 در منزلش در شهر بن آلمان به طرز فجیعی کشته شد. از آنجا که پرونده قضایی این قتل پیگیری نشد، هنوز کسی به درستی از هویت عامران و عاملان اصلی این واقعه چیزی نمی‌داند. با این حال اما در مقاله‌ها و سپس در کتابی با نام خونیاگر در خون نوشته شد فریدون فرخزاد هم مانند تنین چند از مخالف حکومت ایران که در خارج به قتل رسیدند، از سوی مأموران و عوامل دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی به قتل رسیده است. نویسنده و مؤلف کتاب خونیاگر در خون، میرزاقا عسکری با نام هنری مانی، در گفتگو با ما از چگونگی کشته شدن فریدون فرخزاد اینطور یاد کرده است:
همگان می‌دانند و در اسناد هم وجود داره جمهوری اسلامی فریدون فرخزاد رو کشته، اما جزئیات قتل او جای بحث داره، برای اینکه کسانی که در این زمینه مطلب نوشتن دسترسی به اسناد و مدارک لازم که نزد پلیس آلمان هست یا طرح و توطئه قتل او که در وزارت اطلاعات ایران طراحی شده نداشتن، لذا بر اساس آنچه که در روزنامه‌های آلمانی انتشار یافته و شاهدایی که در این زمینه مطالبی گفتن و نوشتن، قتل او رو تصویر کردن. جزئیات این قتل باید بار دیگر مورد بررسی قرار بگیره.
ای خدا به کی بگم، به کی بگم که در تنهایی آبم میکنه، ای که من زندونیه هم درونه و غم در خونه خرابم میکنه، چرا هیچ کس نمیخواد حرفامو باید
فریدون فرخزاد از برپایی کنسرت ها در خارج از ایران چه هدفهایی را دنبال می کرد و اصولا نگاهش به سیاست چگونه بود؟ به این پرسش دوست نزدیکش علیرضا قلی‌پور که پس از گذشت حدود 2 ماه از قتل فریدون فرخزاد نخستین کسی بود که جنازه او را تحویل گرفت و در گورستانی در شهر بن به خاک سپرد پاسخ می داد.
فریدون یک فرد 100% سیاسی بود. مرتب به من میگفت من هر جا که تریبون دستم باشه از حق ملت ایران دفاع خواهم کرد. خیلی هنرمند در خارج از کشور داریم. ولی فریدون یه آدم فدایی بود، گفت من وظیفمه همونطور که مردمو میخندونم میرخصونم، الان در این شرایط باید از وطنم از هموطنانم دفاع بکنم که در ایران در بند هستن. فریدون و اصولا تمام جانباختگان را ایران از نظر ما زنده هستند.
ای شریف غمگی و خیام دفتروری، تو شهر بارونی بوی عقل رو بیچی، شب راه صدوم کرد میدونی روان شد آفتاب آزادی از زشم رو خندی. ای شریف غمگی تو مثل کوه نوری، نبر خوشیده مونده میره
از فریدون فرخزاد علاوه بر چند دفتر شعر به زبانهای فارسی و آلمانی، چند نوار ویدیویی از کنسرت‌هایش در خارج هم بر جای مانده است.
دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم خدا نگهدار. میخندم ولی کم دلم گرفته، آواز من چرنگی زغم گرفته.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، این گزارش به بهانه 18 سالروز کشته شدن فریدون فرخزاد تهیه شده بود. اما در ادامه مجله شامگاهی طبق معمول بریم با فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
کاروان ورزشی ایران با 52 ورزشکار، 22 دختر و 30 پسر در 13 رشته در مسابقات المپیک نوجوانان 2010 سنگاپور شرکت می کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کیومرث هاشمی سرپرست کاروان اعزامی ایران به المپیک نوجوانان امروز ضمن اعلام این خبر افزود در اولین دوره بازی‌های المپیک نوجوانان جهان نزدیک به 3600 ورزشکار دختر و پسر از 204 کشور در 26 رشته ورزشی به رقابت می‌پردازند. مسابقات المپیک نوجوانان سال 2010 از روز 22 مرداد ماه جاری به مدت 2 هفته به میزبانی کشور سنگاپور برگزار خواهد شد. سومین هفته لیگ برتر فوتبال ایران دیشب با 2 تساوی 1-1 تراکتورسازی با شهرداری در تبریز و استقلال و ذوب‌آهن در اصفهان آغاز شد. پرویز مظلومی سرمربی آبی پوشان تهرانی دیشب در پایان مسابقه تیمش در برابر ذوب‌آهن ضمن انتقاد از برنامه‌های افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد اگر برنامه‌های تیم ملی اینگونه باشد بازیکن به تیم ملی نخواهیم داد. تیم فوتبال ایران قرار است روز سه‌شنبه آینده برای انجام یک بازی دوستانه با تیم ارمنستان به این کشور برود و روز پنج‌شنبه به تهران بازگردد و این در حالی است که استقلال 1 روز بعد در هفته 4 لیگ باید در یک دیدار سخت به مصاف تیم پرستاره استیلازین برود. مدیر شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی با انتقاد از بی‌انگیزگی مسئولان سازمان تربیت بدنی این کشور برای راه اندازی یک شبکه مستقل ورزشی گفت سازمان تربیت بدنی تمایلی برای ایجاد شبکه اختصاصی ورزش ندارد. مسئولان صدا و سیمای جمهوری اسلامی چند سالی است که صحبت از راه اندازی یک شبکه تلویزیونی اختصاصی ورزشی به میان آوردند، اما این کار به دلایل مختلف هنوز محقق نشده. علی اصغر پور محمدی مدیر شبکه 3 سیما در گفتگو با خبرگزاری مهر کمبود تجهیزات و امکانات فنی برای پوشش مسابقات را دلیل دیگری برای به تعویق افتادن راه اندازی شبکه ورزش این کشور ذکر کرد. ادامه هفته 3 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس امشب در شهرهای مختلف پیگیری می شود که در 2 نبرد حساس از ساعت 19:30 پرسپولیس و سایپا در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی تهران به میدان می روند و از ساعت 20:30 دقیقه در ورزشگاه تختی شهر اهواز فولاد خوزستان از قهرمان فصل پیش لیگ برتر سپاهان اصفهان پذیرایی می‌کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا است و وارد نیمه دوم شدیم. ساعت 7:30 دقیقه شب به وقت ایران هست. هر شب این موقع خبرهای تازه رادیو فردا رو با هم میشنویم و البته هر جمعه این موقع تا چند دقیقه دیگه البته میریم سراغ پیک فرهنگ که باز هم درباره مسائل روز ادبی، هنری و فرهنگی خواهد بود. فعلا خبرها رو مرور میکنیم با محمد رضا کاظمی.
سلام و شب بخیر. آیت الله مصباح یزدی از روحانیون تندروی حامی محمود احمدی نژاد نسبت به آنچه بروز فتنه شدید در ایران خواند هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای یزدی گفت بعید نیست در آینده فتنه شدیدتر توسط افرادی صورت گیرد که امروز آنها را به عنوان نیروهای ارزشی می‌شناسیم، همون گونه که در فتنه اخیر کسانی که قبلا نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس مجلس نظام بودند حضور داشتند. پایان نقل قول. مهدی کوچکزاده یکی از نمایندگان تندروی مجلس روز جمعه خواستار حبس خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت شد. این درخواست پس از حمله گروهی از لباس شخصی‌ها به مهدی کروبی در تهران در روز پنجشنبه مطرح می شود. بر اساس گزارش آقای کروبی که برای شرکت در یک مجلس ختم به مجلس مسجد نور در میدان فاطمی تهران رفته بود، مورد تعرض گروهی لباس شخصی قرار گرفت. طارق عزیز معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پیشین عراق در مصاحبه‌ای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که با خارج ساختن نیروهای رزمی آمریکایی از عراق این کشور را به گرگ‌ها می‌سپارد. روزنامه بریتانیای گاردین روز جمعه به نقل از طارق عزیز نوشت ادامه روند خروج نیروهای رزمی آمریکایی از عراق باعث نابودی این کشور خواهد شد. آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان خواستار پایان اعتصاب قضای 17 زندانی سیاسی در زندان اوین شد و گفت تکلیف این زندانیان سیاسی شکستن اعتصاب قضایشان است. 17 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به بدرفتاری و توهین ماموران و زندانبانان و نیز شرایط نامناسب زندان از دوشنبه هفته پیش دست به اعتصاب قضا زدند. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی روز جمعه گزارش داد انفجار هفته گذشته در یک نفتکش ژاپنی در نزدیکی تنگه هرمز نتیجه یک حمله تروریستی بوده است. خبرگزاری امارات به نقل از یک مقام اماراتی که نامش ذکر نشده افزوده است در تحقیقات انجام گرفته آثاری از مواد منفجره دستساز به دست آمده است. بر اساس این تحقیقات مواد منفجره مذکور بر روی یک قایق لاستیکی کوچک قرار داده شده بود که به این نفکش برخورد کرد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز جمعه گزارش داد گروه همگرایی سبز جنبش زنان ایران در پیامی به مسئولان زندان اوین هشدار دادند که به مطالبات 17 زندانی سیاسی که در اعتصاب قضا و در سلولهای انفرادی هستند پاسخ دهند و نگذارند فاجعه‌ای دلخراش و ناگوار رخ دهد.
ممنونم از محمد رضا کاظمی. خبرهای نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید در جمعه شب 15 مرداد ماه. ما ساعت تقریبا 19:34 دقیقه شب به وقت ایران هست و میریم سراغ پیک فرهنگ درباره اتفاقها و موضوعهای روز ادبی، هنری و فرهنگی میشنویم.
پیک فرهنگ. بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بار دیگر پیک فرهنگ در خانه شما را می‌زند. در این هفته بررسی جنبه‌ای از تولید رسانه‌ای ماهواره‌ای خارج از ایران که در ایران علاقه‌مندانی دارد. هدیه تولد یک سالگی فارسی وان، پارازیت و انتقادهای تند محافل سنتگرای حکومتی ایران. احمد کمیل مشاور ارشد گروه رسانه‌ای موبی از پشت صحنه این شبکه ماهواره‌ای تلویزیونی فارسی زبان خارج از ایران میگوید.
مشارکت اصلا با استار هست، هیچ گونه وابستگی یا رابطه مستقیم با آقای مملک نداره.
و دوستداران سریال‌های تلویزیونی دوبله شده به فارسی که از خارج از ایران پخش می‌شوند چه کسانی هستند؟ آیا ناقدان رسانه‌ای معیاری برای محک زدن ارزش فرهنگی این کالاها دارند؟ امید معماریان، فارغ التحصیل رشته روزنامه‌نگاری چند رسانه‌ای از دانشگاه برکلی کالیفرنیا، از جمله به این پرسش پیک فرهنگ پاسخ می‌گوید.
جامعه واکنش نشون میده به این برنامه ها، یعنی رسانه هایی هستن، مجلاتی هستن که در مورد اینا صحبت میکنن، رتبه گذاری میکنن.
ناقدان فرهنگی در ایران میگویند جدا از هر قضاوت مثبت و منفی، کارنامه یک ساله شبکه تلویزیونی ماهواره فارسی وان این شبکه را به پدیده رسانه‌ای تبدیل کرده. از جمله به علت پخش سریال‌های تلویزیونی دوبله شده به فارسی، عمدتاً ساخته کولومبیا، مکزیک، کره جنوبی و آمریکا، برای مخاطبان ایرانی، افغان و تاجیک.
یک زن به دنبال عشق واقعی،
پدیده‌ای که هم در سالگرد تأسیس در ایران هدف پارازیت قرار گرفته و هم در سال گذشته با دو نوع انتقاد از دو جنس گوناگون روبرو بوده است. منتقدان مستقل ایرانی به محتوا و شکل ارائه کار، از جمله کیفیت دوبله سریال‌های آن خورده گرفتند.
بونوس باور نکردنیه.
5 ساعت در خدمتتون.
واقعا؟
آماندا لویلیا.
از سوی دیگر محافل حکومتی نزدیک به سنتگرایان ایران به این شبکه اتهام‌های سیاسی زده و به آن حمله لفظی کردند. وبسایت خبر آنلاین بازتاب دهنده برخی دیدگاه‌های نزدیک و علی لاریجانی رئیس مجلس، این شبکه تلویزیونی را از سوی وابسته به روپرت مرداک رئیس نیوز کورپوریشن و کلان سرمایه گذار در شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، صنعت سینما و اینترنت دانسته و از سوی دیگر زمینه ساز فرهنگ سازی غلط و عادی سازی مسائل غیر منطقی در جامعه مسلمان، مثلا از طریق ترویج الگوهای رفتاری در خانواده های بیسامان و لجام گسیخته.
ویکتوریا امروز خیلی جذاب شدی مثل همیشه.
ترویج عادی جلوه دادن خیانت به همسر،
منم همیشه به تو فکر میکنم،
و بی اهمیت جلوه دادن احترام به پدر و مادر. احمد کمیل مدیر روابط بین الملل و مشاور ارشد گروه رسانه‌ای موبی به پرسش‌های همکارم آرش حسنیا درباره ماهیت شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی وان پاسخ داده است.
آقای کمیل، یکی از مهمترین اتهاماتی که شبکه تلویزیونی فارسی وان در داخل ایران با اون روبروست، انتساب و ارتباط این شبکه به صهیونیست‌ها و آقای مرداک، یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در عرصه رسانه است. آیا واقعا شبکه فارسی وان متعلق به آقای مرداکه؟
اتهامات به شکل فصلی بوده، یعنی در هر فصلی از سواسل سیاسی برچسب‌هایی داده شده به فارسی وان. این برچسب‌ها گاهی به اصطلاح وابستگی فارسی وان و جنبش سبز تلقی می‌کردن، گاهی به دولت جمهوری اسلامی، گاهی به شخصیت‌های سیاسی داخل ایران یا افغانستان، و اخیراً هم اتهاماتی را با توجه به فصل سیاسی به آقای مرداک و مجموعه یهودها داده که شایدن تکذیب می‌کنیم. پارتنر اصلی ما استار هست و نیوز کورپوریشن، که ظاهراً اینها یک شراکت هایی با فاکس نیوز که آقای مرداک هست، و فاکس نیوز هم یک مجموعه خصوصی صرفا برای آقای مرداک نیست بلکه مجموعه سهامی عام هست، و ما در خط مشارکت هستی ما با استار هست. و یه چیزان تکسید میتونیم که هیچ گونه وابستگی یا رابطه مستقیم با آقای مرداک نداره.
پس آقای کمیل، صاحبان اصلی این شبکه چه کسانی یا چه شرکت هایی هستند؟
با
گروه رسانه موبی به عنوان یکی از گروه‌های رسانه خصوصی در منطقه مطرح هست و 4 شبکه تلویزیونی داره، یک دیسکای رادیویی داره و چندین پرودکشن تولیدی و سایت های خبری اینا که مخر اصلیش در داخل افغانستان هست. حدود سال 2002 آغاز به فعالیت کرده و همینطور به حال در طرح‌های توسعه‌ایش شبکه های اضافه شده که اخیراً ما شبکه فارسیمان بعد از 3 سال تحقیقات میدانی بالاخره از دبی پخش میکنیم برای افغانستان و تاجیکستان و ایران. در حقیقت مالک اصلی شبکه فارسیوان گروه رسانه‌ای موبی و استار هم هست.
آقای کامل، منتقدان شبکه تلویزیونی فارسیوان در داخل ایران این شبکه رو متهم می‌کنند که با پخش سریال‌های خاص قصد داره تا بنیان‌های خانوادگی و ارزش‌های اجتماعی حاکم بر جامعه ایران رو که در 30 سال گذشته به خصوص روی اونها تبلیغ شده ویران کنه. آیا شما این اتهام رو قبول دارین؟
البته این سریال‌هایی که تا به حال از طریق فارسیوان پخش شده، انتخاب سریال ها به هیچ عنوان مبرزانه نبوده، چون گذشته از اینکه ما مسلمان هستیم، مجموعه ما مجموعه مسلمان هست، در رأس فارسیوان مدیران مسلمان حضور داره و مخاطب ما هم مسلمان ها و خانواده ها هست و اینا سریال های نیست جز همون سریال هایی که از طریق شبکه های سراسی ما هم پخش میشه. منتها فرقش اینه که این در یک سرزمین دیگه تهیه شده، در یک سرزمین دیگه دوبله شده و سوژه ها در حقیقت همون سوژه هایی است که در هر سه کشور مسلمان پخش میشه و ما واقعیت های عینی جامعه رو کتمان نمارد بکنیم. اگر سریال های ما ضد ارزشی تلقی میشن، ما باید اون نصف پر لیوانو ببینیم. چرا ما نمیم قضاوت های مثبت نمیکنیم؟ فرض کنیم که اگر یک موضوع اخلاقی مطرح هست، بیشتر عوارض های اون رابطه اخلاقی رو ما مطرح میکنیم، ولی متاسفانه قضاوت ها خیلی منفی هست چون جو رسانه های داخل ایران منفی کردن، در حالی که ما اگر فرض کنیم قصد خدای نخواسته تخریب بنیاد های خانوادگی و فرهنگی داشته باشیم، در حال مخاطب خانواده خود ما هست، در داخل افغانستان، در داخل تاجیکستان، در داخل ایران و چیزهایی نیست که اولین و آخرین سریال هایی باشه، در حال اینا چیزهایی بوده که انتخاب شده ممکن تا یک ماه دیگه 20 روز دیگه و حال خیلی از این سریال ها تمام شد. در انتخاب بعدی ما ممکن بتونیم تجدید نظر بکنیم. ما دنبال امتیاز طلبی نیستیم هیچ وقت از جمهوری اسلامی، ولی حداقل خواهان توقف اتهامات نادرست هستیم. ولی در کل گذشته از هر چیز فرهنگ ایران به هر حال به اون قنامندی خودش رسیده که با یک سریال و با یک فیلم ما فکر نکنم که کوچکترین تاثیر رو داشته باشم. شدیداً اینا رو سانسور میکنیم، هم سانسور ما در حد بالاست که هیچ یک از شبکه های فارسی زبانی که از خارج از ایران پخش میشه در این حد سانسور نداره، ولی متاسفانه خیلی شبکه های دیگه هست که این سانسور رو که ما داریم نداره و خیلی راحت کار میکنن، در داخل اون دفاترشون فعال هست و هیچ کاری هم نه جمهوری اسلامی به اونا داره و نه رسانه های خصوصی ایران.
درسته شما بسیاری از صحنه‌های این سریال‌ها رو سانسور می‌کنید، اما تم اصلی و فصل مشترک سریال‌های شما موضوعات واحدیه: تجاوز، رابطه نامشروع و خارج از قاعده قانونی و خانوادگی و خیانت فصل مشترک این سریال هاست که البته در هر سه جامعه هدف شما یعنی ایران، تاجیکستان و افغانستان جزو تابوهای فرهنگی و اجتماعیه. آیا واقعا باید ما بپذیریم که این انتخاب ها و این فصل مشترک هایی که من ازش یاد کردم کاملا اتفاقی بوده یا اینکه هدفمند انتخاب شده؟
انتخاب اینا خیلی اتفاقی بوده و چیزهایی هست که به حال موضوعات روز هر جامعه ام اسلامی هم غیر اسلامی هست، ولی فراموش نکنیم که همین چیزایی که به حال شما مطرح کردین جزء واقعیت‌های دینی جامعه ما هست، نه فقط در داخل جامعه ایران، در افغانستان هم هست، در تاجیکستان هم هست، هم حتی در کشورهای به حال غیر فارسی زبان این اتفاقات میفته، ولی ما امیدوار هستیم که بیننده ها به حال خوب قضاوت بکنه و خوب بیاموزه. بیشتر اینا جنبه آموزشی داره که ما در حقیقت یک آگاهی میدیم به خانواده ها، به خانم ها، به آقایون که به حال مواظب باشن. این چیزایی هست که به حال گفتم در تمام جامعه هست، چیزهایی بوده که خیلی مثلا در اروپا تقریبا اینا دیگه مودش رفته، مال حداقل 5 6 سال پیش یا 10 سال پیش بوده و خریداری و انتخابش هم خیلی اتفاقی بوده، یعنی با توجه به زمینه‌هایی که وجود داره در این کشورها اینا رو متهیه کرده، خریداری کرده.
آقای کامل، شما در صحبتاتون از یک بازنگری در سیاست‌های شبکه فارسیوان صحبت می‌کنید. این تصمیم نتیجه فشارها، تبلیغات داخل ایران و احتمالاً پارازیت‌های ارسالی در هفته‌های گذشته روی موج شبکه شما بوده یا یک تصمیم کلان مدیران شبکه فارغ از این فشارها و اتفاق‌هاست؟
البته در کل در نظر داریم که سوژه یک مقدار به اصطلاح آنپسند شود، یعنی با توجه به نوع نگرشی که در داخل مجموعه ما وجود داره و از یک طرف به هر حال موفقیت یک مدت کمتر از یک سال کسب کردن که در سطح دنیا ما بیش از 50 میلیون بیننده داریم و بیننده های ما مثلا خانواده ها هست، دیدگاه این خانواده ها خیلی متفاوت هست، خیلی های از اینا هست که از منتقاد میکنه که چرا سانسور میکنن و خیلی های وجود داره که میگه سانسور در همین حد کافی است، ولی
درصدی خیلی کم شاید وجود داشته باشه که بگن شما سانسور بیشتر بکنیم، چون بیشتر از این سانسور بکنیم دیگه محتوا درخر از بین میره. ولی در کل نه فقط به خاطر حالا فشارهایی که وجود داره یا تبلیغاتی که وجود داره، در کل باید یکم متفاوت‌تر از گذشته باشه و این تفاوت هم به هر حال ممکن خیلی چیزی نباشه که ما کل برنامه رو عوض، ولی دلیلش فشار نیست و راه حل هم به هر حال این نیست که ما بیا دولت یا رسانه ایران تبلیغات منفی بکنه و ما هم بیایم اهداف خودمون رو تغییر بدیم. یعنی اهداف همون بحث در ابتدا زبان بوده که بیشتر سعی کردیم که زبان فارسی رو گسترش بدیم، ولی با توجه به امکانات کمی که در داخل مجموعه موجود داشت نتونستیم تولید بکنیم. حداقل ما بخوایم برای یک سال دو سال ما فیلم و سریال داشته باشیم، بعد بیم اون رساله تسلیم رو بحث زبان فارسی هست اینو مطرح بکنیم. متاسفانه با توجه به این وضعیت که شما خودتون شاهد هستین، پارازیتون نمیدونم تبلیغات نادرست اینا، که اینا راه حل نیست. پیشنهاد ما این هست که به جای تخریب کردن بشینیم تفاهم بکنیم با هر سازمانی در داخل ایران هست. همینطور ما توافقات یا تفاهمات رو در داخل افغانستان داشتیم، با دوستای تاجیکی در تماس هستیم که خیلی استقبال شده در اونجا. بازم ما به حال روحیه انعطاف‌پذیری در داخل سازمان ما وجود داره که بیایم هر آنچه که ضد ارزشی یا ضد فرهنگی است رو ما حذفش بکنیم، به جاش یه سری از سریال ها و برنامه هایی که عام پسند باشه و همه پسند باشه رو انتخاب بکنیم.
یعنی شما وارد گفتگو با مسئولان جمهوری اسلامی برای همکاری مشترک هم شدید، اونها چه پاسخی دادند؟
نه ما اصلا به عنوان یک کاری که رسما در این راستا تلاش کرده باشیم نبوده، ولی نگرانی ها رو ما متوجه شدیم و این نگرانی های بر حق هست و میپذیریم. در کل ما این آمادگی رو داریم در صورتی که صدا و سیما یا هر سازمان دیگه که تمایل داشته باشه، ما این آمادگی رو داریم. فعلا به صورت رسمی نه مذاکرات صورت گرفته و نه مکاتبات صورت گرفته، اساس برنامه‌ای هم نداریم، ولی در صورت که تمایل داشته باشن ما رسما اعلام میکنیم که ما آمادگی مذاکره هستیم و اون چیزهایی که باعث نگرانی هست ما آمادگی رفع نگرانی ها رو به هر حال در مجموعه ما داریم.
آقای کمیل، چرا کیفیت دوبله سریال های شما تا این اندازه پایینه؟
دوبله های ما بیشتر آماتور هستن، ولی تلاشی که صورت گرفته به نسبت اوایل خیلی بهتر شده و اینا فعلا تحت آموزش هست. حدود 600 نفر فعلا تحت آموزش هست که ان شاءالله تا مثلا 6 ماه دیگه دوبله ما به مراتب بهتر خواهد شد. ولی دوبله چیزی نیست جز عادت، یعنی اون صدایی که وقتی که دوبله میشه دیگه بیننده ها تقریبا عادت کرده و این خیلی یک موضوع بنون یک مشکل مطرح نبوده. برای هر رسانه بزرگترین سرمایه بیننده هست و ما بیشترین سرمایه رو داشتیم. با همین دوبله ها بیش از 50 میلیون بیننده داریم ما.
اما گاهی بوده که یک شخصیت در سریال های شما صدای واحدی نداشته و در هر قسمت بیننده شبکه شما صدای جدید از یک شخصیت واحد رو شنیده و این حتما آسیب میزنه.
این که صداها به هر حال قطع میشه، خب به دلایل مشکلاتی که این تیم دوبله ما داشته یا مسافرت بوده یا مریضی بوده و هر دلیل، یکی دوم این که دوبله های ما چیزی نیست که از قبل تهیه شه، مثلا از یک ماه پیش بیسوده پیش در خط ما آنم دوبله داریم. یعنی اگر سریالی که امشب هست در خط ما روز دوبلهش انجام داریم. تیم دوبله ما کوچیک هست، ولی خب به نسبت امکاناتشون خیلی خوب کار کرده و ما به عنوان مدیران مجموعه راضی هستیم از این کار از کارشون. ولی در کل به خاطر تنوع بیشتر و به خاطر بهتر شدن این دوبله ها تلاش داریم. فعلا تحت آموزش هستن، انشالله تا بزرگترین فرصت تغییرات خواهد آمد.
آقای کمیل، دوبلور های شما ایرانی هستند یا از فارسی زبانان افغان برای این کار بهره میبرید؟
بیشتر کسان هستن، دختران، پسران و اشخاصی هست که سالیان سال در ایران زندگی کرده، از مهاجرین است که از ایران برگشته و اینا تحت آموزش قرار گرفتن، اکثرا افغان هستن. بله.
پیک فرهنگ.
و اما علت حساسیت محافل سنتگرای حکومتی ایران به محتوای سریال‌های خارجی دوبله شده به فارسی که از خارج از ایران و از طریق ماهواره پخش می‌شوند چیست؟ تماشاگران ایرانی که به این گونه برنامه‌ها روی می‌آورند به دنبال چه می‌گردند و عیار فرهنگی این کالاها در چه حد است؟ نویسنده کتاب مهارت‌های ارتباطی چاپ تهران که اکنون مقیم شهر سانفرانسیسکو آمریکاست به این پرسش‌ها پاسخ می‌گوید. امید معماریان، فارغ التحصیل رشته روزنامه‌نگاری چند رسانه‌ای از دانشگاه برکلی کالیفرنیا، میهمان این هفته پیک فرهنگ است. آقای امید معماریان، اول بگید که علت حساسیت محافل سنتگرای حکومتی ایران به این سریال های تلویزیونی که شبکه های ماهواره‌ای فارسی زبان از خارج از کشور پخش می کنن چی می تونه باشه؟
به نظر من مهمترین عامل به چالش کشیدن وضعیت سانسور در رسانه‌های داخل کشور هستش. سانسور در ایران فقط در حوزه مسائل سیاسی و خبرهای مربوط به فعالای سیاسی اینها اعمال نمیشه. در رسانه‌های کشور به خصوص صدا و سیما، رادیو اینها، سانسور در مورد مفاهیم اصلی زندگی مانند عشق ورزیدن، دوست داشتن، خیانت کردن، دزدی، مشکلاتی در جامعه هست، در مورد همه اینها اعمال میشه و اون چیزی که در نهایت روی آنتن قرار میگیره یک تصویر تجمع آوری از واقعیت از زندگی افراد هست. بنابراین اون چیزی که ما در رسانه‌های ایرانی میبینیم یک ترکیبی هست از یک زندگی غیر واقعی. برخلاف اون در جوامع غربی که آزادی بیان بیشتری وجود داره و کارگردان‌ها یا اهالی رسانه فضا و امکانات بیشتری دارن برای طرح مسائل، شما بی پرده زندگی هایی میبینید که ممکنه زندگی همسایه‌تون باشه، زندگی خودتون باشه، زندگی کسایی باشه که درباره‌شون شنیدین و تمام این مسائل اجتماعی، تمام مسائل انسانی در موردش بحث میشه، اتفاق میفته، مثل خیانت، مثل دوست داشتن، مثل فداکاری، مثل ایثار و مشکلات عمده‌ای که ممکنه که تو روابط اجتماعی افراد با هم دیگه باشه. بنابراین این اتفاقی که الان میفته و حسادتی که ایجاد میکنه به خاطر این هستش که موضوع سانسور پدیده‌های مختلف مربوط به روابط اجتماعی رو به چالش میکشه و این برای مسئولین رسانه‌ای جمهوری اسلامی یه خود تحملش دشوار هست.
خیلی از این مواردی رو که گفتین در کشورهای دیگه اسلامی یا حتی آسیایی هم تابوئه و اونا هم نمیخوان که بدآموزی بشه از طریق همین تولیدات رسانه‌ای و فرهنگی. اونها چه کاری میکنن که ممکنه که تفاوتایی داشته باشه با ایران؟
به هر حال کشورهایی هم که حساسیت شبیه ایران دارن، اگر نگاه کنیم به رسانه‌هاشون مثل برخی از کشورهای عربی یا کشورهای اسلامی، میبینیم که اونها هم در تولیدات رسانه‌ای خودشون یک همچین نگاه هدایت آمیز دارن به برنامه‌های تولید خودشون.
خب منتها کشورهای مثلا آسیایی مثل کره، ژاپن و چین هم هستن که غیر اسلامی ان، ولی این حساسیت ها توشون هست.
این یه بخش دیگه از ماجرا هست. به این ترتیب که کشورهای مختلف ارزش ها و هنجارهای مختلفی بر روابط بین آدماشون برقرار هست. بر اساس اون هنجارها و ارزش‌ها هستش که کارگردان و تایید کننده و تولید کننده ها فیلم می‌سازن و عموماً برای اون کشور ساخته میشه. وقتی که اون فیلمی که تو آمریکا مثلا ساخته میشه، تو انگلیس ساخته میشه، به کره میره، کره با یک ارزش‌های و هنجارهای دیگه‌ای هستش. بنابراین ممکنه که این هنجارها با هم دیگه نخونه و تعارض داشته باشه و نگران باشن مسئولین متولیان فرهنگی اونجا که اون چیزایی که به هر حال پخش میشه، اون چیزی که دریافت میکنن، در دراز مدت روی هنجارها و ارزشهای جامعه خودشون تأثیر بذاره و چون اون ارزشی که وارد میشه محلی نیست و زمینه بروز و ظهور نداره در جامعه مقصد، بنابراین نگران هستن با چالش‌های فرهنگی و اجتماعی در کشور خودشون باش مواجه بشن.
اینکه این گونه تولیدهای رسانه‌ای مخاطب پیدا میکنن توی ایران چه چیزی رو درباره وضعیت فرهنگی ایران نشون میده؟
به هر حال اگر ما این تئوری رو قبول داشته باشیم که این یک واکنشی به وضعیت سانسور بسیاری از پدیده‌ها در رسانه‌های جمعی ایران هست، به خصوص تلویزیون، اون موقع می‌بینیم که مردم حریص هستن در خصوص اون که زندگی واقعی رو، حالا مال هر کجای دنیا که هست، ببینن که مردم چجوری زندگی میکنن، با همدیگه چجوری برخورد میکنن، چجوری با مسائلشون، با مسائل بسیار پیچیده که ممکنه درشون اتفاق بیفته روبرو میشن و ازش گذر میکنن و به هر حال براشون این اوریان دیدن وقایع و حوادث و زندگی ها و روابط اجتماعی و اینجور چیزا بهش علاقمند هستن. و این نشون میده که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در ارائه محصولاتی که مردم بتونن باهاش یک ارتباط واقعی برقرار بکنن ناموفق بوده.
حالا فارغ از حساسیت های حکومتی، آیا راهی هست که عیار فرهنگی تولیدات رسانه‌ای سنجیده بشه یا مسئله صرفاً سلیقه‌ایه؟ مثلا ناقدان فرهنگی در کشورهای دیگه چگونه به این پرسش‌ها برخورد می‌کنن؟
بخوام مثال بزنم، مثلا در آمریکا در طول هفته حداقل 50 تا نو سریال مختلف و برنامه تلویزیونی مختلف پخش میشه برای گروه‌های سنی مختلف در ساعت‌های مختلف و با سلیقه‌های مختلف در شبکه‌های مختلف که در واقع مخاطب خاصی خودش داره. به اشکال مختلفی هم خود جامعه واکنش نشون میده به این برنامه‌ها، یعنی رسانه‌هایی هستن، مجلاتی هستن که در مورد اینا صحبت می‌کنن، رتبه‌گذاری می‌کنن. تو مدارس بعضی از چیزا تشویق میشه. من خودم مدرسه روزنامه‌نگاری می‌رفتم، مثلا چند تا سریال گفتن که برای روزنامه‌نگارا این چند تا سریال خیلی عالی هست، خیلی تشویق می‌کردن که دیده بشه. بنابراین یه سریالی گل می‌کنه که کودکان می‌بینن، توصیه میشه در مهد کودکان، مدارس، مدارس دبیرستان‌ها. یه سریالی گل می‌کنه برای دانشجوها. خود جامعه متناسب با نیازهایی که داره اون بخشی مختلف جامعه اونو پیدا می‌کنن. و نکته جالبش این هستش که در خب این کشورها سریالی که تولید میشه در 6 مثلا فصل هستش، یعنی 6 تا 10 قسمتی هست. وقتی که فصل اولش تموم میشه، کلی نظرسنجی می‌کنن که تونستن آیا با گروه مخاطب خودشون ارتباط مناسب با اون چیزی که می‌خواستن برقرار بکنن. آیا تونسته که مثلا بیننده رو پای تلویزیون بشونه؟ اگر که اون نتیجه بخش باشه ادامه میده. و خیلی از سریال‌های تلویزیونی هستش که همون فصل اول به پایان میرسه و دیگه سرمایه‌گذاری در قسمت بعدیش نمی‌کنه و نشون میده که چقدر مخاطب براش مهم هست. ولی باید توجه بکنیم که اون سریالی که وقتی میرسه به کشور ایران اینجا دیگه تولید شده با یه ارزش دیگه تولید شده و هدف تهیه کنندگان اون چیز دیگه‌ای بوده برای تولید اون و بنابراین وقتی میرسه به مقصد ممکنه که عملاً اون جوابی که سازندگان اصلیش داشتن نگیرن. و البته قطعا سریال های خیلی نامرغوبی هستن که وجود دارن و به هر حال خیلی موقع سریال هستی که حتی در آمریکا تولید میشه به عنوان مثال و بازار داخلیشون جای مصرف نداره، یعنی انقدر کیفیت پایینی داره که قابل مصرف برای رو آنتن رفتن نداره و اینو صادر میکنن به کشور دیگه. فیلم های خیلی زیادی هست که تولید میشه و حتی پرده نمیره ولی راهشو پیدا میکنه به بازارهای کشورهای خاورمیانه یا آسیای دور.
اینکه مثلا نظرسنجی بر اساس سلیقه مخاطب باشه، آیا چنان که بعضی ناقدای فرهنگی میگن این خطر رو نداره که نازلترین ساعت سلیقه به نظر اونا یا اینکه کوچکترین مخرج مشترک رو هدف بگیرن کسایی که تولیدات فرهنگی رسانه‌ای میکنن؟
در کشورهای غربی اصلا موضوع تولیدات رسانه‌ای رو با مسئله خطر و اینجور چیزا قاطی نمیکنن. به هر حال یک کسی یک حرفی به گفتن داره، یک داستانی داره، اون داستان رو مطرح میکنه و جامعه واکنششون میده. البته هر جامعه برای خودش خط قرمزی داره ولی خط قرمزی جامعه مختلف با هم متفاوته. مثلا در آمریکا مسئله مذهبی، مسئله نژادی، اینها حساسیت خیلی جدی وجود داره که مثلا توهین نشه به زبان‌های مختلف، نژادهای مختلف، یا کلیشه نکنن یک نژاد مختلفی رو، یا مثلا توهین به مذهب واکنش ایجاد می‌کنه. هرچند باز کارگردان‌ها و تایید کننده‌ها آزاد هستن که هر چی می‌خوام بسازن. فیلم‌های ضد مذهب هم زیاد ساخته شده. یعنی هاشم اخلاقی ضد ساخته شده. خیلی از این فیلم‌هایی که در غرب ساخته میشه، مخصوصا آمریکا که یک جامعه بسیار مذهبی هست، در نهایت پیامی که داره برای خانواده پیام اخلاقی هست. یعنی اگر خیانت درش عنوان میشه یا مثلا اگر روابط اجتماعی عجیب و غریبی هست که برای بینندگان ایرانی قابل حزم نیست اتفاق میفته، در نهایت کارگردان به اونجا میبره که مثلا بگه که هزینه چنین مسائلی روابط اینها چی هست و چه به سر خانواده میاد، به سر جامعه میاد، این حرفا. قسمت عمده‌ایش در این فضا هست. ولی تفسیر یک کالای رسانه‌ای خیلی متناسب با محیط هست و ارزش‌ها و هنجارهای یک جامعه مبدأ. بنابراین وقتی به جامعه دیگه میرسه، اون موقع تفسیر و تعبیرش متفاوت میشه و خب قطعا سوء تفاهم‌های زیادی هم ایجاد میکنه.
چشم‌انداز تولیدات رسانه‌ای برون‌مرزی فارسی زبان چگونه است با توجه به سابقه امر و افزایش چشمگیر شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای خصوصی در خارج از ایران؟
به هر حال یک رقابتی هست در سطح جهانی در این حوزه. من ازش به عنوان جدال یا جنگ یاد نمی‌کنم، ولی چون که مسئله اقتصادی هست و مسئله مخاطب هست، چون هم از بمانه یک رقابت خیلی فشرده و شدید ازش یاد میکنم، میتونم میگم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی عملا جایی رو برای خودش دست و پا نکرده و به خاطر هستش که یک حالت قیم‌آوانه به نوع تولیدات فرهنگی داره و میخوان از طریق رسانه مردم رو هدایت کنن. یعنی همون برداشتی رو که در مورد نهادهای دیگه دارن مثل آموزش پرورش یا دانشگاه‌ها یا حتی ورزش، اینا که میخوان از اون طریق بخوام مردم هدایت بکنن به یه جای مشخصی، اینو نگاه عملا باعث شده که بازی از دست بدن. مردم چیزی که میخوان عملا یه چیز خیلی ساده‌ای هست. اونا میخوان در تلویزیون با یه زندگی واقعی روبرو بشن. اونا فکر میکنن که خیلی از مردم باهوش هستن. بیشتر و بیشتر که به این محصولات نگاه میکنن، متوجه میشن که اون اتفاقات در یک زمینه خاصی اتفاق میفته و براشون اون اتفاقات در اون زمینه قابل توجیه هست. به همین خاطر ممکنه که یک نفر بشینه اون فیلمو در ایران ببینه و براش جالب باشه، ولی نتونه بپذیره که همون اتفاق برای خودش همسایه‌اش بیفته.
امید معماریان در سان فرانسیسکو به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌داد. برنامه این هفته پیک فرهنگ چطور بود؟ نظر شما درباره سریال‌های تلویزیونی دوبله شده به فارسی که از ماهواره پخش می‌شود چیست؟ نظرهای خود را با پیک فرهنگ در میان بگذارید. با شماره تلفن 20 4202 21 12 41 13. تکرار می‌کنم 20 4202 21 12 41 13. پیک فرهنگ این هفته را می‌بندیم. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
خب کم کم باید مجله شامگاهی رادیو فردا رو هم ببندیم تا در مجله شبانگاهی حدود یک ساعت دیگه باز هم با شما خواهم بود. محمد رضا کاظمی اومده تو استودیو و تا 15 ثانیه دیگه خبرهای تازه رو ارائه میکنه. خدا نگهدار.